همون جنبه این است که مردی آتش امروز است و از وجود او آتش ملتهب و مشتعل است. و حالا بعد بگیم اون لحظه هم که قرآن به هم به جفت این داده است، چون یک زوج در قرآن مورد لعن و نفرین و تبری قرار گرفتند، او هم تقریبا مفهومی نظیر همین مفهوم رو دارد. قرآن به صورت نفرین و لعن از این مرد یاد می کند، فرماید که این که هلاك باد، نابود باد هر دو دست ابی لهب و نابود باد خود او. دست فرماید ما اغنا عنه ماله و ما کسب، ثروتی که داشت و اون چه که به دست آورده بود و اون چه که داشت و اون چه که به دست آورده بود او را سودی نبخشید. اینجا قرآن این نکته را می فهمانم که این مرد یک عامل انحرافش و یک عامل مبارزهش با پیغمبر اکرم و به یک اعتبار یک عامل غرورش و جهود و انکارش همون دارایی و ثروت و مال و منالش بود و مثلا اون چه که خودش با نیروی خودش و هنر خودش اون به دست آورده بود. مثل بسیاری از افراد که خیال میکنن ثروت برای انسان همه چیز است، ثروت برای انسان همه چیز است. اجتماع بشر در مورد ثروت همین است. اگر انسان به ثروت به این چشم نگاه کند که ثروت یکی از امور مورد نیاز انسان است، یعنی پاره ای از نیازهای انسان را ثروت مرتفع می کند، پاره ای از مشکلات انسان را ثروت حل می کند و از همون حدود تجاوز نکند، یعنی توجهش به مال و ثروت به عنوان یه چیزی که پاره ای از نیازهای من را رفع می کند، اگر از همین بیشتر نباشد ثروت به انسان زیان نمی رساند، یعنی وجودش خیر هست، مفید هست، ولی زیادی. اما اگر انسان به این شکل در آمد که ثروت برای او به شکلی در آمد که خیال کرد آدم که ثروت داشته باشد دیگه همه چیز دارد و ثروت همه کار از این ساخته است، دیگه آدم وقتی پول داشته باشد دیگه غم ندارد، این هم آدم وقتی که پول داشته باشد غم ندارد، جنبه او فکر میکند که اگر که کسی خیال بکند که ثروت که انسان داشت همه چیز دارد و دیگر غم ندارد و همه مشکلات با ثروت حل میشود، اون وقت است که ثروت مایه بدبختی انسان میشود. خب این حرف مفتی هم هست که انسان اینجور خیال بکنه، مگه همه چیز را میشود انسان با ثروت یکت، مخصوصا خود آدمیت را، آدمیت انسانیت، مگه انسانیت را میشود با ثروت خرید، پول داد و با ثروت خرید؟ مثال آن سالهی براتون عرض میکنم. فرض کنید شما که انسان از حسودی، از صفت حسادت در خودش رنج میبرد، ببینه خیلی ناراحت و از نداشتن صفت زود مثلا بخشش، گذشت، سعی صبر و بزرگواری رنج میبرد. خب میتونه با پول بره اینا رو تهیه کنم. دیگه من که ثروت زیاد دارم، 1-2 میلیون میدم و حسادت رو از خودم دور میکنم با یک عمل جراحی مثلا، یا 1-2 میلیون تومان پول میدم از بازارهای دنیا بزرگواری و سعی صدر و استقامت و عرض کنم اراده و این جو صفات خوب را برای خودم میخرم. نه، اینا دیگه خریدنی نیست. یا ایمان را برای خودم میخرم. نه، اینا دیگه خریدنی نیست. تقرب به خدا برای خودم میخرم. نه، تقرب به خدا خریدنی نیست. بله، جزء کارهایی که انسان از اون کارها به خدا تقرب پیدا میکنه خریدن نیست، ولی صرف کردن پول در راه رضای خدا مانند بسیاری از اعمال دیگر سبب تقرب انسان به خدا می شود، ولی خریدنی نیست. خریدنی نیست مثلا. اما در سوره ویل لکل همزه لمزه خواهیم رسید که این غرورهایی که انسانها در باره مال ثروت پیدا می کنند چی می شود. اونجا قرآن به شکل خاصی مجسم می کند که فرماید که بیلون لکل همزت لمزه الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. همزه لمزه یعنی جمعیتی که هم ظلمت می کنند. هم ظلمت کسانیست که دیگران را با اشاره و با گوشه چشم و با گوشه لب و عرض کنم با عدا و عطمار و این که چیزا مردم دیگر تحقیر میکنن، مسخره میکنن. نمشه این اعتنایی به مردم تحقیر کردن انسان ها پول ثروتشه. نگاه میکنه دیگران ندارن، او داره دیگه همه کچکم. الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اون که مال را گرد آورده به این شمرده به این حساب کرده، حسابهاشو منظم کرده، من دارای مثلا چند میلیون تومان ثروت هستم. یحسب ان ماله اخلده، گمون میبرد که این مال او را جاویدان خواهد کرد. به این حقیقتیست با این آدم یقین داره میگیره، ولی گاهی مال ثروت چنون غروری در آدم ایجاد میکنه که حالت آدم حالت اون کسی میشود که خیال میکنه که دیگه با اتکای به ثروت هیچ آفتی به ما نخواهد رسید و این ثروت ما را جاویدان خواهد کرد. ابولهب مرد ثروتمندی بوده است و مرد پولدار پولپرستی بوده و معلوم میشه خیلی تشیعش روی پول و ثروتش بوده. قرآن می فرماد ما اغنا عنه ماله و ما کسب، یعنی مالش و ثروتش او را سودی نبخشید و سودی نخواهد بخشید. هنوز ابولهب زنده است که این آیات قرآن نازل شده، چون سوره تبت یدا ابی لهب در مکه نازل شد و ابولهب در مکه خب در وقتی که رسول اکرم در مکه بودن ابولهب زنده بود و حتی در لیلت المولید یعنی شبی که پیغمبر اکرم از مکه هجرت فرمودن و آمدن به مدینه که حضرت خوابیدن، ببخشید حضرت حرکت کردن آمدن به غار صور و امیرالمومنین علی علیه السلام را در جای خودشون خوابوندند و قریش اجتماع کردن که بریدن به سر پیغمبر و حضرت را دست جمعی بکشن، شبانه میخواستم بریزن، ابولهب اونجا مانع شد. روی همون ارق و تعصب به اصطلاح خویشاوندی گفت نه، شب نریزیم، خانه ایست که زن و اونجور چیزا هست، ولی خانه رو محاصره میکنیم که بیرون نرود، صبح میاریم اونجا میریزیم به خانه. که صبح وقتی که رفتم دیدم که پیغمبر نیست و علی به جای پیغمبر خوابیده. تا جنگ بعد هم که در سال دوم هجری واقعی شد باز ابولهب زنده بود، در جنگ بعد شرکت نکرد ولی در تجهیزات جنگ کمک کرد، جزو ثروتمندانی بود که به تجهیزات جنگ کمک کرد. و بعد که شهید که منتظر بود در مکه که خبر شکست پیغمبر رو برسد، چون تجهیزات مکی ها و قریشی ها نسبت به تجهیزات پیغمبر خیلی برتری داشت، خیلی برتری داشت، مطمئن بودم که پیغمبر را کار پیغمبر یک سره خواهند کرد و منتظر بود که سر پیغمبر را دیگه اینها بیارن، که من خبر رسید که قریش شکست مفتزلی خوردن و 70 نفر از سران قریش کشته شدن و حدود 70 نفر از اینها اسیر گرفته شد و اینها خائبر خواستن برگشتن، که میگن این از قصه تقریبا دخ کرد. بعدن یه بیماری که نمیشم بیماری حدثه که مریض بیماری جلدی دارم بود، حالا نظیر آبله بوده چی بوده گرفت و از کنم بدنش هم عفونت پیدا کرد و در همون حال مرد. و چون بیماریش بیماری بود که مصری میدانستن این بیماری را، اصلا کسی به طرفش نمیرفت، یه گوشه دوری انداخته بودم از ترس این که سرایت نکرد این بیماری، این کسی به طرفش نمیرفت و به وضع بدی و فلاکت باری این به درک واصل شد. و بعد کسی جرأت نمیکرد به طرف جنازش برود که جنازش دفن کنه. رفتن از سیاها تجهیز گرفتن، پودی به بعضی از این سیاها که خب اونا نسبت به مردم مکه وحشی بودن، واقعا هم وحشی بودن، اونا را اجاره کردن، تجهیز گرفتن، اونا رفتن اون بدن متعفن را برداشتن و زیر خاکش کردن. بله، این سوره در خود مکه نازل شد که فوق العاده ابولهب و زنش در این واسطه نزول این سوره ناراحت شدن و از اون به بعد هم تقریبا ماسار کیسه کردن و سایر افراد قریش هم ترسیدن و دیدم که اینجور جمله های آهنگدار پر معنا وقتی که بیاد دیگه آبرو برای اینها باقی نمیمونه. فرمود سیاسلان نارم ذات لهب در آینده، این که دنیاشه، دنیاشه که بدبخت خواهد شد و بیچاره، و در آینده و قیامت این به آتشی وارد خواهد شد، ملتهب، آتشی ذات لهب، صاحب التهاب. خودش ابولهب است، پدر التهاب است، پدر اشتعال است، به آتشی خارج خواهد شد که اون آتش هم مشتعل و ملتهب است. به طور کلی آقا مسئله قیامت، بهشت و جهنم مکرر گفته ایم که نعیمه های بهشتی و آتش و نقمت های بهشت جهنمی و عذاب های جهنمی همه اینها تجسم یافته های اعمال انسان در این دنیا هستند. یک آدمی که اینطور از آتش کینه ملتهب است و از آتش حسادت ملتهب است، از آتش جهود و انکار ملتهب است، از وجود این آدم سراسر آتش است. وقتی که بمیرد لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرت الیوم حدید، میگم پرده را از جلوی چشمت برداشتی، اکنون دیگه چشمت تو تیز است، میبینی. در اونجا خودش رو در این آتش ملتهبی که در دنیا هم میسوخته است و حس نمیکرده است میبیند. فیصلی نارا ذات لهب در آینده به زودی وارد خواهد شد آتشی ملتهب را. آیا تنها خواهد رفت و هم نتنها و هم همسر او زن او از کرد اینه یه زوج جهنمی بودن و امرأت او حمالت الحطب و زنش اون هیزم کش همه رو بینید سخن از ابولهبی و آتش صاحب التهاب است و زن هیزم کش. این همین جوره که دیشب عرض کردم، این زنی که میگن اسم اصلیش عربا بوده و کنیهش ام جمیل و دیشب به همون کنیه ام جمیل معروف بود، خواهر ابو سفیان است، دختر حرب ابن امیه، نوه امیه که بنی امیه از اولاد او هستن، خواهر ابو سفیان و قهران عمه معاویه شمرده می شود و عمه اوست. ابو لهب خودش هاشمی بود ولی با این ازدواج کرد و این به خامید زنش خیلی ملحق شده بود و با این که یک رقابت و کینه دیرینه میان بنی هاشم و بنی امیه بود و روی تعصب فضیلهی ابو لهب باید در طرف بنی هاشم باشد نه در طرف بنی امیه، ولی در این قضایا قضیه پیغمبر که آمد این طرف بنی امیه است، یعنی حتی از جنبه تعصبی هم نیامد، چون در قضیه شعر و ابی طالب که حضرت ابی طالب اعلام فرمود همه بنی هاشم کنار میگیریم کنار گیری بکنن از چیز، حتی کفار بنی هاشم یعنی کسانی از بنی هاشم هم که مسلمان نبودن روی حساب هاشمیت این طرف آمدن، ولی ابو لهب تنها هاشمی بود که با این که تعصب تجیرهی هم اختضا میکرد نه رسمن اساسا اون طرف واسه یعنی زنش بود که تحت تأثیر این زن قرار گرفته. حالا قرآن این زن را ام جمیل میگوید. داستان معروفی هم هست که عقیل برادر امیرالمومنین این مرد چیزیست نفسادهی، یه وقت معاویه خواست که مثلا که به عقیل گفته باشد، گفت عقیل ابو لهب کجاست؟ بخواست که ابو لهب عموی شما شما از بنی هاشم هستی. عقیل هم که از زمان گفت که وقتی رفت داخل جهنم، اون وقتی که میری داخل جهنم میشی دست راست نداریم در اول بعد کوچه سوم بعد فلان اونجا میری، ابو لهب را با عمت ابو جهل ابو ام جهیل حمالت را حتی بدین اونجا با هم دیگر هستن. عرض می کنم که این زن که نامش ام جهیل بود و همه را با کلمه حمالت را حتی خونده. این کلمه حمالت الحطب از اون کلماتی است که مثل همه کلمات قرآن در آن واحد مفاهیم متعدده را همین کلمه می فهماند. این اولا یه زنی بود که و شاید تنها زن بود در میان زنان اهل مکه که رسمن مثل مردها با پیغمبر مبارزه می کرد، یعنی مبارزه علنی، و میره به پشت خودش هیزم میکشید و خار میکشید و این ریسمان رو به پشت گردنش مینداخت مثل این بارکش ها علاقای بارکش، بعد میآورد و کوچه‌ای که پیغمبر از اونجا عبور میکردم سر راه پیغمبر اکرم خار میزد. از این جهتی حمالت الحطب بود که واقعا هیزم کشی میکرد. چه کار دیگرش این زن میکرد که به اون جهت این زن هم مالت الحطب بود این بود که میرفت دائما سخنچینی میکرد اطراف، این دو به همزن بود میرفت اطراف گوش میکرد اینجا اونجا تا یه خبری از پیغمبر و از اصحاب پیغمبر و مسلمانهای یکی بشنوند، بعد برود سخنچینی کند در محافل قریش، لابد چند تا قریش بیاد بگذارد برای این که آتش کینه قریش را نسبت به پیغمبر مشتعل‌تر کند. از این جهت این زن حمالت الحطب بود، یعنی هیزم‌کش بود که حتی به طور کلی به سخنچین حمال الحطب میگویند، حامل الحطب میگن، و سخنچین مثلش مثل کسیست که هیزم میآورد برای این که آتش در میان افراد روشن کند. اون شعر سعدی که اونجا خوندم همین بود دیگه، میار دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بیچاره هیزم کش است. از این نظر از این زن هیزم کش بود، یعنی هیزم آتش خصومت میان قریش و پیغمبر اکرم. از یک نظر دیگر این زن هیزم کش بود، از همون نظر که ابولهب ابولهب بود. و اون این که با این کارها این زن آتش جهنم رو برای خودش می افروخت، هیزم جهنمی، یعنی از نظر باطن و معنا برای خودش آتش جهنم فراهم می کرد، هیزم برای آتش جهنم برای خودش فراهم می کرد. این کلمه را که قرآن برای این زن انتخاب کرده، اون در قدیم کی را هم مراتر انتر می نگفتن، ام جلیل می گفتن. این در آن آهی حرف محروم رو می رساند، هم هیزم را به ظاهر می کشی برای صد راه پیغمبر، برای اینکه خواب در سر راه پیغمبر انداخته بود. هیزم کشی می کرد به معنای اینکه جنگ را، آتش خصومت قریش را برمی افروخت، با سخنچینی هایی که می کرد دائما در حرکت بود، از اینجا بره به اونجا، از اینجا بره از اونجا، یه خبر تازه کشف کند، یه چیزی جمع کند، بعد را در محافل قریش بازگو کند و قریش را تحریش بکند و آتش خصومت قریش را برافروزد. و دیگر اینکه اون که برای خودش از همه بدتر بود، این مسئله بود که این زن با این کار خودش مانند هر سخنچین دیگری و مانند هر شخصی که بخواد خصومتی را که خدا نمیخواهد اون خصومت ایجاد بشود، خصومت را ایجاد کند، هم مالت را حتم بود، هیزم کش بود، هیزم کش علیه خودش، آتش علیه خودش ایجاد میکرد. حالا ببینید این آیه، اون مرد عبدالرزا را به نام ابولهب میخواند، در او هم ابولهب است، از این نظر که یک مرد سرخ روز و یک مردی است که گونه های مشتعلی دارد، به حسب ظاهر ابولهب 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 است. باز به اعتبار این باطن که آتش کینش دائما در حال التهاب و اشتعال است، که گفتیم این فقط با پیغمبر مبارزه نمی کرد، از با مسئله که پیغمبر مبارزه نمی کرد و این دائما مراقب بود که هر جا پیغمبر می آمد برود دنبال پیغمبر و گفته های پیغمبر خونسا بکند، بسید سایه پشت سر پیغمبر. در ایام حرام که پیغمبر آزاد بود به حکم قوانین و همون سنت جاهلیت که همه آزاد بودن، پیغمبر هم آزاد بود که برود هر چیزی بگوید، مثل سایه پشت سر پیغمبر میرن، حتی اون دروغ میگه، دروغ میگه، این ساحر است، این از خود ما، ما خود ما بهتر میتونیم، برادر زاده من است، یکی میگه ساحر است، یکی میگه خون است، یکی میگه نمیدونم چی است، همه چی رو میگه. یک مردی بود ابولهب بود و اون آتش های کینه در باطن این مشتعل بود، پدر لهب بود، پدر اشتعال بود. درست کردیم کلمه یه ابو در زبان عرب یعنی یه کسی که صاحب یه چیزی فراوان، ابوالمال یعنی کسی که مال فراوان دارد، ابوالعلم کسی که علم فراوان دارد. یه ابو لهب بود، یک پارچه التهاب و اشتعال بود، اما التهاب و اشتعال از آتش کینه به حساب است. و در این حال همین آدم ابولهب بود، صاحب التهابهای فراوان در جهنم، آتشهای ملتهب جهنم که نارن ذات لهب، سیطلا نارن ذات لهب. یک کلمه رو قرآن انتخاب کرده که در آن واحد به جنبههای گوناگون، این کلمه در از سه جنبه بر اون مرد عبدالعزانام صادق است. کلمه حمالت الحطب را قرآن انتخاب کرده برای این زن که بعد از سه جنبه این کلمه درباره این زن صادق است. ببینید بلاغت معناش اینه، رسایی معناش اینه که کلمات اینقدر کوتاه و مختصر باشه ولی اینقدر عمیق و پرمعنا باشه و خاطر انگیز باشه، یعنی در آن واحد معانی متعدد رو در ذهنها احیا کنم که همه اون معانی هم در باره اینها صادق هست. و امرأت او حمارت الحطب فی جیدها حبل من مسد. این هیزمکش در حالی که به گردنش افتاده است ریسمانی تافته از رشته ها. مسد این تناب ریسمان اینایی که می بافند، که بافت چند رشته را با یک دیگر می بافند، اینو بهش میگن ریسمان در زبان عرب. به زبان فارسی که از ریسمان ماده رشته توش هست، یعنی چیزی که رشته هم به یک دیگر. در اون وقت اون چیزی را که به صورت ریسمان در می آوردن، ما معمولا از ریسمان ها را از مو قدیم معمول بود، از موی بز و اینجور چیزها می بافتیم. حالا تناب ها را از پنبه و از اینجور چیزها درست می کنن. اعراب از لیف خورما درست می کردن. لیف خورما خب یه رشته های نازکی هست، کسانی که دیدن می دونن یه رشته های خیلی نازکی هست که از این رشته ها وقتی که می بافتن یک چیزی نزیده، درست مثل همون چیزی که ما از مو می بافیم، اینجور بود تنابه های ازش ساخته می شد. اصل مصد انحصار به لیف خورما ندارد، یعنی رشته بافته شده یه ریسمان به هم بافته شده، ولی در اون وقت مصداق مصد در اون وقت یعنی ریسمان هایی که در مکه موجود بود از این نوع بود، یعنی از لیف خورما اونها رو ساخته بود. اینجا ببینید این هیزمکش، این هیزمکش در حالی که اون ریسمانی که از جنس مصد هست به گردنش افتاده. هیزمکشان شما دیدید که هیزمکش وقتی یک باری میخواد به دوشش بکشه قرآن بار را به پشت خودش میبنده دیگه، از این طرف به اصلاح چاربندی بکنه از این طرف اون طرف. اینجا کلمه جید آمده، راجع به نقطه فرمایید. ما میگیم گردن، در نصاب هم میگه جید گردن. عرب به جای کلمه گردن که ما میگیم دو کلمه رو به کار میبرن، یکی کلمه عنق یکی کلمه جید. هم عنق میگوید هم جید، ولی موارد استعمال اینها متفاوت هست. عنق در یه جاهای استعمال میشود و جید در جاهای دیگر. و شاید هم عنق اهم باشه ولی جید مورد خواست. مثلا اگر ما بخواییم بگیم که اگر بخوام بگم که ریسمانی به گردن زید مثلا انداختن و او رو چشون چشون بردن، اینجا اونوغ به کار میبرن. قرآن در این جور موارد کلمه اونوغ رو به کار برده. فملت اعناقهم لا خاضعین، گردنهای اینها خاضع و خاشع هست. یا چیزه ولی سوره یسین ما یه حضر یه بلا آقا و جعلنا فی اغلا اعناقهم اغلالا، نمیگه فی جیدهم، میگه در عنقهای اینها با غل انداخت. اما کلمه جید را به جایی به کار میبرن که اونجا که گردن از اون جهت که موضوع زیبایی دیگه، وقتی میخوام بگم که گردن بند را به گردن زن انداختن، اینجا کلمه جید میبرن و ظاهرا از ماده جید و نیکی به معنی نیکی و زیبایی و اینجا. بلاحظا در اون جمله معروف حضرت سید و شهدا علیه السلام آمده که فرمود فق الموت علا غلد آدم محق القلاد تعالا جید الفتا، مرگ بر فرزند آدم بسته شده است اونطور که گردن بند به گردن زن. کلمه نفر بود اونو قلفتا، تبود جید الفتا.
وقتی که گردن به از جنبه زیبایی میخوان یاد کنن، در موقعی که دست بعد روی زیبایی کلمه گید در اونجا میارن، نه کلمه اونوف در اونجا میارن. گردن زن یکی از موضوعات محلهای زیبایی، یکی از مواضع زینت دیگه. گردن برای زن یکی از مواضع زینته که در فعل آیه کریمه فلا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، در اونجا وقتی که مواضع زینت رو در روایت معین کردم که مقصود چیست، از جمله گردن معین کردم. خب اینجوری دیگه، مواضع زینته که زن گردن خودش رو مزین میکند که این گردن بنده ها به این چیزا را میذاره. حالا قرآن اینجا میخواد وضع این زن رو مجسم بکنه. وقتی کلمه جید میآورد، یعنی اونجا که جای موضع زینت زن، این زن بدبخت رو ببین، این زن بدبخت رو ببین، اون جاش که محل زینت هست، زن باید داره به وظیفه زنی خودش عمل بکنه. اونجا شما باید تو خونش نشسته باشه و یه قلاده زیبایی به گردنش انداخته باشه. این حمالت الحطب، این موجود، این هیزم کش، اینی که از اون آتش هاش کینش رو این کار مادار کرده، کارش به جایی کشیده است که به جای این موضع زینت ریسمان هیزم کشی افتاده. در گردن این ریسمان هیزم کشی، اینم که در گردن این ریسمان هیزم کشی، هم به این معنی است که خودتون واقعا میرفت، شخصا میرفت هیزم کشی میکرد. و این با این که زن یکی از اشراف بود مکه، مکرر گفتیم این مطلب را که عربی جاهلی که میگیم و زندگی مردم جاهلیت که میگیم، اینجوریست که همه مردم جاهلیت یه مردمی بودن که از زندگی و به اصطلاح و این وسائل و ابزار زندگی که امروز ما میگیم به کلی بی‌بهره بودن. مردم مکه اتفاقا اینجور نبود. مردم مکه چون مکه حکم بندر داشت، بندر تجارتی بود و این فران و قریش اینا تجار بودن، بردهداران بودن و به تعبیر قرآن در سوره الایلاف اینا رحلت شتاء و صیف داشتن، یعنی مسافرت تابستانی و زمستانی داشتن برای تجارت. تابستان ها می رفتن سوریه مال و تجاره از اینجا می خریدن، می آوردن مکه، تا باز زمستان ها می رفتن یمن از اینجا می آوردن. خودش بندری بود مال و تجاره ای که از هند می آمد، عرض کنن که و با چشتی ها می آمد و اینا در همین بندر جده این بنده این چیزها رو پیاده می کردن و در مکه خیلی چیزها پیدا می شد. در مکه مردم منقسم بودن به یه عزت برده و فقیر که اصلا محلشون هم جدا بود. در مکه ظاهرا قسمت پایین مکه مال اینا بود و قسمت بالای مکه که تقریبا شمال کعبه می شود، این قسمتی که الان اون چیزها بیشتر این قسمت مسجد الجن و این چیزها هست، معمولا ایرانی ها میان در همین قسمت هم هستن، قسمت بالا، اینجا مرکز اشراف مکه بودن. اینا علا چیزدار بودن و متمکن بودن. خود این زن ابولهب بود که ابولهب یه مرد ثروتمندی بوده و بعد خودش خواهر ابوسفیان بود و دختر حضرت بن امیه که از بنی امیه همه جور ثروتمند بودن. خود این شاید کنیزهای متعددی داشت، ولی این اون چنون زن کینه توزی بود که خودش شخصا میآمد کاری را که نباید از نظر شئون اجتماعیش هم بکند، نوشتن خودش میرفت شخصا هیزم تهیه میکرد و به پشت میکشید و میابود. زیگیده ها هم لمن مثل در گردنش یک ریسمان بافته شده، ریسمان هیزم کشی به دو معنا، هم ریسمان هیزم کشی واقعا بود که میرفت هیزم میابود و هم ریسمان هیزم کشی این قید را به گردن خودش انداخته بود که برود نمامی کند و سخنچینی بکند و آتش کینه را برافروزد. و طبعا در اون دنیا هم که اعمالش این تجسم پیدا می کند، همین ریسمان هیزم کشی برای عذاب خودش را در قیامت به گردن خودش خواهد دید. خب این تمام شد. سوره بعد ما سوره مبارکه ادا یا نصر الله و الفتح هست که ما به تقدید از این طرفی بکنیم سوره بحث میشود. این سوره سوره ایست که برعکس سوره تبت یدا علی لحب که به مناسبت موضوعش سوره لعن و نفرین و تبری و تجسم دادن اعمال زشت یک زوج جهنمی بود، این سوره سوره ایست که درش فتح و پیروزی و حمد و استغفار و اینجور مسائل هست و این سوره مربوط به شخص پیغمبر اکرم است و این سوره مدنی و اون سوره مکی. سوره تبت یدا ابی لهب در مکه نازل شد که هنوز ابو لهب پیغمبر اکرم در مکه بودند و ابو لهب اینا هنوز زنده بودند و سوره اذا جاء نصر الله در مدینه نازل شد. در چه وقت نازل شده؟ قدر مسلم این است که در 3-4 سال آخر عمر مبارک پیغمبر اکرم نازل شده، در 3-4 سال آخر. اختلاف بیان مفسرین که آیا قبل از فتح مکه نازل شد یا بعد از فتح مکه نازل شد. بعضی ها مدعی هستند که از این بعد از فتح مکه نازل شده و حتی در منا نازل شد در حجة الوداع، یعنی تقریبا یعنی در حدود 11، 12، 13 ذی‌الحجه که پیغمبر اکرم در ماه در آخر ماه سفر همون سال فوت کردند بعد از اون ذی‌الحجه، یعنی تقریبا حدود 50 روز در حدود مطابق روایت شیعه که وفات پیغمبر اکرم در 28 سفر هست روز 50 روز قبل از وفات، بنابرای روایت عرض سنم که در 12 ربیع میدونن 2 ماه تقریبا، در حدود 50 روز قبل از وفات پیغمبر اکرم نازل شد. ولی بعضی ها میگن نه، قبل از فتح مکه نازل شده است. توجه کردید؟ پس قبر مسلم این است که این سوره در اواخر عمر پیغمبر اکرم نازل شده. به قرینه اداجاه اگر ما قرینه لفظی را بخیم بگیریم باید بگیم قبل از فتح مکه بوده، چون نظمون آیه این اداجاه نصر الله و الفتح فرعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح به حمد ربک و استغفره انه کان تواب. اونگاه که پیروزی الهی بیاید و اونگاه فتح و گشایش بیاید. گرفتیم یه وقتی خواهیم خوند الان ترکیف تعالی رب که به اصحاب الفیل ابرهی عرض کنم که حرکت می کند از چیز حبشه و چیز حرکت می کند و میاد برای کوهیدن مکه و فتح مکه و بعض از این که میاد یمن به می گیرد بعد میاد به مکه و عرض کنم که قصدش این بود که خانه کعبه رو به کلی خراب بکند و به جای کعبه در یمن یک معبدی بسازد و مکه را از مرکزیت و از معبدیت بیاندازد و با یک سپاه بسیار انبوهی آمد که مردم مکه به هیچ وجه توانایی مبارزه با او را نداشت و بعد به نحو معجزه‌آسایی هم بدون اینکه کوچکترین آسیبی بتواند به مکه برساند خودش و لشکرش را خداوند متعال هلاک کرد که داستانش مفصل است. اینها را این یک معجزه‌ای بود از طرف خانه کعبه، یعنی نشان داد که خداوند متعال کعبه را از آسیب دشمن کسی که قصد سوء داشته باشد حفظ می کند، که در آیه قرآن هم هست و من یرسیه به الحاد ظلمن نده با من عذاب علیم. اینجوری است که مردم دیدن بدون اینکه کوچکتر نیروی مادی صرف مبارزه با این ابرهه و لشکرش بشود، اینها غلاب شدن و شکست خوردن. این فکر در میان مردم عرب پیدا شد که مکه و کعبه مسئولیت الهی دارند. وقتی که پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد، یک فتح بسیار ساده ای و بسیار پیروزمندانه ای و بدون خونریزی، و مکه را احتلال کرد و مکه در اختیار مسلمین قرار داد. این فکر در میان مردم عرب پیدا شد، گفتن معلوم میشه خدای کعبه راضی است به این کار. بلا اگر خدای کعبه به این کار راضی نمی بود و این که دور دیگری اگر می بود، در سر پیغمبر و اصحاب پیغمبر همون می آمد که بر سر ابرهه آمد. این بود که بعد از فتح مکه و بعد از اینکه مکه سقوط کرد به دست اصحاب پیغمبر و اصحاب پیغمبر و در اختیار مسلمین قرار گرفت، هم مرکز و پای تخت عربستان در اختیارشون قرار گرفت و همین که از جنبه معنوی اثر فوق‌العاده‌ای گذاشت. بلحاظا قرآن ایمان و انفاق کسانی که قبل از فتح ایمان انفاق ایمان آوردن به انفاق کردن و جهاد کردن با ایمان و انفاق جهاد کسانی که بعد از فتح آمدن یکسان نمی‌دانند. بعد از این که مکه سقوط کرد به دست اصحاب به دست پیغمبر و اصحاب پیغمبر و در اختیار مسلمین قرار گرفت، هم مرکز و پای تخت عربستان در اختیارشون قرار گرفت و همین که از جنبه معنوی اثر فوق‌العاده‌ای گذاشت. بلحاظا قرآن ایمان و انفاق کسانی که قبل از فتح ایمان انفاق ایمان آوردن به انفاق کردن و جهاد کردن با ایمان و انفاق جهاد کسانی که بعد از فتح آمدن یکسان نمی دانند، چون او در حال دفع مسلمین بود، این در حال بود که دیگه همه دیگه تقریبا در فتح مکه بود که همه فهمیدن نه مسلمین دیگه پیروز می شن. مسئله این که این اعتقاد پیدا شد اینها نیروی شکست ناپذیرند بعد از فتح مکه بود. در آیه فرمود لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولایی که اعظم و درجه تنه اندالله، اولایی که قبل از فتح در راه خدا مال و جان صرف کردن با اونهایی که بعد از فتح مال و جان دادن، اینا نمیتونن یکسان باشن، چون اینا وقتی آمدن که دیگه از علائم پیدا شد اینا نیروی شکست ناپذیر. بعد از فتح مکه دیگه مسئله ایمان و اسلام فردی تقریبا تبدیل شد به ایمان و اسلام فوجی، یعنی قبل از اون یکی افراد مسلمان شدن، بعد از اون دیگه گروه گروه و قبیله قبیله مسلمان می شدن و بعد از فتح مکه بود که دیگه جزیره العرب یک سره در اختیار مسلمین قرار گرفت. این فرماد ازا جا نصر الله و الفتح، اونگاه که یاری خدا، که اینجا مقصود از یاری اون یاری که در همه جا خدا یاری میکرد، لرکن نصرکم الله به بدره، مقصود از یاری یا پیروزی و غلبه نهایی که دیگه دشمن به کلی از حرکت و تحرک باز ایستاد، اونگاه که پیروزی خدا بر دشمن و اونگاه که فتح و گشودن، نصرت یعنی پیروزی و غلبه بر دشمن در افراد، فتح یعنی گشودن یک شهر. فتح را در مورد پیروزی بر افراد استعمال نمی کنند، نصر را در مورد شهر استعمال نمی کنند، در مورد انسانها نصر استعمال می کنند، در مورد شهرها فتح. اون وقتی که پیروزی بر دشمنها و اون روزی که فتح مکه به وجود آمد و رسید کلمه جهاد به کار آمده، روزی که آمدن اینا تنهو مثل اینا مسافری هستن که باید بیان آمدن. چرا قرآن اینجور تعبیر کرده؟ چون قرآن وعده پیروزی کامل و وعده فتح مکه را قبلا داده بود،
از نظر مسلمین که به ایمان داشتن به گفته پیغمبر اکرم میدونستن که اینهای امور آمدنی اینا خواهد آمد. قرآن میگه اون روزی که اینها بیان، اینه که انتظار آمدنشون دارید بیان. ورعیت الناس، اون روزی که ببینی مردم یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج و گروه گروه به دین خدا وارد میشوند. خب چه عجیبی نه، بعد که دیدی چنین و سراسر جزیرت العرب در واقع تسلیم شد و دیگر نیروی قابل توجهی دیگه در جزیرت العرب نیست که در مقابل اسلام مقاومت بکند، قرآن میگه فسبح بحمد ربک، تسبیح با آمیخته به ستایش کن پروردگار خودت را، به استغفار کن او را که او توبه پذیر است. این جمله چیه؟ مخصوص چیه؟ در حدیث است که وقتی که این سوره نازل شد پیغمبر اکرم فرمود این خبر مرگ من. قرآن میگه که کاری که تو داشتی دیگه تموم شد، بعد دیگه تو وظیفه از این نظر چندان نداری، به خود بپرداز، به خود بپرداز. این از که امه سنه در این حدیث که در تصویر سازی نقل می کند می گوید که از کافی هم نقل می کند که امه سنه گفت کان رسول الله صلی الله علیه و آله به آخرتین لا یقوم و لا یقعد و لا یجیع و لا یذهب إلا قال سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فسألناه عن ذلك فقال إني أمرت بها ثم برأ هذه السورة. هم مثلا نمیگه آخر کار، هم نمیگه چه وقته، اگه میگفت چه وقتهی معلوم میشد که این سوره کی نازل شده، ولی میگه آخر پیغمبر اکرم اواخر اینجور بود که نمی ایستاد و نمی نشست و نمی رفت و نمی آمد مگر اون که این جمله رو تکرار می کرد، سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه، سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه. ما از پیغمبر سوال کردیم که شما حالا چرا اینقدر این ذکر را زیاد می فرمایید؟ فرمود عمر تو بها اینجور به من دستور دادن. بعد سوره اذا جاء نصر الله را پیغمبر خوندن، این دستورم همین است، این سوره دستور این کار است. و خوند که اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. من این وقتی یه جمع کرده بودم، حالا یادم نیست که اون برادرم چکار کردم، پیغمبر اکرم جزء عادات و عبادات ایشان استغفار زیاد بود همیشه. قبل از اینکه این سوره نازل بشود پیغمبر اکرم در هیچ مجلسی نمی نشست مگر اینکه 25 بار استغفار می کرد، 25 بار استغفار می کرد. هر مجلسی فرقه میکرد، برای مجلس نشسته بود حضرت موعظه میکرد. این وظیفه خودش میدانست که در هر مجلسی 25 بار استغفار کند، استغفار. بعد از سوره چیز، بعد از نزول سوره اذا جاء نصر الله که دیگه مضاعف شد به قول ام سلمه، نه نمیست و یعنی هیچ تغییر حالتی نمیداد. این که میگن نمیستاد و نمینشست و نمیرم و نمیارد مگر این، میگه در هر تغییر حالتی اگر نشسته بود میستاد استغفار میکرد، ایستاده بود مینشست استغفار میکرد، اگر میرفت استغفار میکرد، اگر باز برمیگشت استغفار میکرد، در هر تغییر حالتی پیغمبر اکرم استغفار میکرد. استغفار برای پاکان،
علامت شدت حساسیت روح هست. شدت حساسیت روح. ببینید آقا، وقتی انسان روحش حساسیت نداشته باشه، احساس تو استغفار، استغفار واقعی، ببینید حکم چی رو دارد؟ حکم این رو دارد که انسان یک آینه صاف پاکی داشته باشه و هی مرتب روی این آینه را با یک دستمال صاف نازکی، هی دستمال میشه گرد مختصری بیاد زود باید دستمال میشه شد باید دستمال میشه زد. یک آینه اگر صاف و شفاف باشد، یه چیزایی را که هرگز چشمم او را نمیبیند و درک نمیکند آینه نشون میدهد. اما مثلا شما روی این دیوار، ممکنه روی این دیوار گرد فراوانی بیاد بینشینه، به طوری که شما اگر یه دستمال بکشید، دستمال به 4 سانتی که پایین تر بکشید میان باید گرد و خاک باشه، ولی وقتی نگاه میکنید روی دیوار احساس نمیکنید. اما یک ذره گرد اگر روی آینه بینشیند آینه نشون میده. حالا این دیوار رو گفتم، اگر یک دیواری باشد که این دیوار سیاه باشد، بعد شما اگر که مرکب روی این دیوار بریزید دیگه این دیوار حساسیتی نداره، این چیزی نشون نمیده. برای شخصی مثل پیغمبر اکرم هر گونه توجهی به غیر خدا، هر گونه توجهی به غیر خدا، با این که در همون حالی که به یک بنده ای توجه دارد، در همون حالی که دارد موعظه می کند یا با زن خودش حرف می زند قضا می خورد، هرگز غافل از خدا نیست، یک ذره غافل از خدا نیست. اما باز فرق دارد میان این که او همیشه با خدا خلوت کرده باشد و میان این که لحظه با خلق خدا در این حال محشور باشد. همه این حال برای او حکم اون گرد رو دارد که روی آینه می نشیند. هرچی که بیشتر استغفار کند حساسیت بیشتر اون آینه را نشون می دهد. توجه کردید؟ این که پیغمبر اکرم فرمود که نعیت علیه نفسی، یعنی این که به من خبر داد، به من نفس من دارد به من شهادت میدهد من انقریبن باید برمم. این سوره خدا با نصفان نازل کردن این سوره به من داره اعلام کرده که تو زود باید بروی، باید بروی، باید بروی. حسبه این اعلام آمادگی میشه. نگویید که پیغمبر آماده است. هر کسی یه درجه ای داره و یه مرتبه ای داره، توجه کردید، و مقامی داره و هر کسی در مقام خودش یه وظیفه ای داره و هر کسی در جای خودش وظیفه داره. این داستان داستانیست که همه علما نقل کردن از مکاشفات معروف شیخ بهایی. شیخ بهایی علیه الرحمه مرد بزرگی بوده، البته هم از جنبه های علمی هم از جنبه های معنوی و عملی شاگردان زیادی داشته. یکی از شاگردان ایشان مجلسی اول، پدر مرحوم مجلسی معروف است. مجلسی معروف که مجلسی مطلق است، علامه مجلسی میگیم صاحب کتاب بهار الانوار، ایشان پدرشون هم از علمای بزرگ بوده. ابن ایشان ملا محمد باقر است، اسم پدرشون ملا محمد تقی، و پدرشون هم از علمای بسیار بزرگ است و صاحب تألیفات است و مقامات معنوی زیادی داشته. پدر ایشان شاگرد شیخ بهایی، پدر ایشان نقل کرده از این داستان را که ما با عده‌ای از شاگردان همراه استاد شیخ بهایی رفته بودیم به زیارت اهل قبور در اصفهان. در اصفهان بود شیخ بهایی، اینا در اصفهان بودن. در تخت فولاد یک قبر یکی از اولیا را به اصطلاح ذکر کرده، یه مردی که مرد از اهل عرفان و معرفتی اینها بوده. از کنار رفتیم سر قبر او، یا کنار قبر او گذاشتیم، یه وقت شیخ به ما گفت که
شما چیزی شنیدید؟
ما هیچ کدوم چیزی نشنیده بودیم. گفتیم
از همه پرسید،
همه گفتین ما چیزی نشنیدیم.
سکوت کرد هر کی نزد. ما رفتیم از اون به بعد که دیدیم وضع شیخ به کلی تغییر کرد، یعنی بیشتر از اون چه که سابق به خود می پرداخت، یعنی به توبه و استغفار و عبادت می پرداخت، شروع کرد به پرداختن دیگه درس و مباحثه و این کار تربیت افراد دیگر و اینها را کمش کرد، وقت حال خود پرداخت. برای ما شاگردهای مسئله ای شد که این داستان عبوس چی بود که از ما پرسید شما هم شنیدید یا نه، که ما همه گفتیم نه، و بعد از اون دیگه تغییر حالت پیدا کرد این مرد. ولی حشمت این استاد و عظمتش مانع بود که ازش بپرسیم. او میگوید من از سایر شاگردها جسورتر بودم. بالاخره من رفتم از استاد سوال کردم و گفتم که ممکنه به ما بفرمایید که اون روز که در خدمت شما بودیم در تحت فولاد کنار قبر بابا رکن الدین شما از ما سوال کردید آیا شنیدید؟ ما همه گفتیم نشنیدیم. قضیه چی بود؟ شیخ به ما به من گفت و من در اونجا که رد می شدم صدایی شنیدم مثل این که صاحب همون قبر بود به من گفت، گفت شیخ را در فکر خود باش. من احساس کردم که مرگ من نزدیک است، باید برم. این میگه آماده باش برای رفتن. هر کسی آقا در هر مقام و مرتبه ای که هست باید آماده باشد برای رفتن، آماده باشد برای رفتن. اون شخص آمد خدمت حضرت امام مجتبی سلام الله علیه. بنابر یک روایتی ایام وفات ایشان هم هست، در شب هفتم ماه صفر وفات ایشان هم هست، در همون حالی که حضرت را هم خورانیده بودن و در خورانیده بودن و لخت های خون مانند جگر از حلق مبارکش بیرون می آمد به نریخ، که مردی فرصت را مقتنم شمرد. آمد گفت یبن رسول الله دلت می خواد؟ خب احساس کرد فهمیدی که لحظات آخر امام است و به عمر زیادی برای امام واقعی نمونده است. به امام عرض کرد یبن رسول الله موعظه‌ای بفرمایید، نصیحتی بفرمایید. چند جمله حضرت بهش فرمود که اولین جملهش این است: استعد دل سفرک و حصل الزاد قبل حلول اجلک. سفری در پیش داری، آماده این سفر باش. سفری در پیش داری، آماده باش. امیر المومنین علی علیه السلام همیشه اینجور بود، نوشتن مکرر در مکرر، یعنی جمله ای نبود یه وقت فرموده باشه، خطبه ای نبود یک بار خونده باشد، مکرر این را برای مردم میخوند. میفرمود تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل فاخلوا الغرجة علی الدنیا فانقلبوا بصالح ما بحضرتکم من الدار فان امامکم عقبة چعودا و منازل مخوفة مهوله لابد من الورود علیها و الوقوف علیها عندها و الوقوف عندها. فرمود که خدا شما را رحمت کند، آماده بشید، مجهز کنید خودتون را. یعنی چه مجهز کنید؟ یعنی خودتون را با اعمال صالح، با توبه، با استغفار، با تزکیه نفس، با دور کردن رذایل نفس، با مزین کردن خود به اخلاق حسنه، با تهیه کردن عمل صالح مجهز کنید خودتون را. ای مسافرین، جهاد مسافرت را آماده کنید. آواز الرحیل در میان شما بلند است و اقل الغرجة علی الدنیا، این اقامت و رحل اقامت، افکندن در دنیا به خیال این که برای همیشه خواهید بود، یعنی کمش کنید، چون واقعا دروغ این برای همیشه نخواهید بود. من قلبو به صالح ما به حضرتکم من الزاد و با بهترین زاده ها را بیفتید که در جلو راه شما گردنه های بسیار سخت ناهم باشید و منزل های خوفناک و هولناکی در سر راه شما هست.
منازلی که چاره ای از رفتن اونجا و از عبور از اون منازل. اون وقت خود پیغمبر خود همون حضرت امام حسن که اسم مبارکشون رو بردم در وقت مردنشون میگفت من از دو چیز ناراحتم، فراق دوستان و حول مطلع یا حول مطلع، یعنی اون حراسی که در جایی من قرار میگیرم که در محل اطلاع هستم، یا حراسی که از اطلاع مطلع یعنی از اون چشم دینای الهی دارم. وقتی که به پیغمبر اکرم اعلام آمادگی کنن که البته آمادگی او در مرحله خودش، هر کسی در جای خودش، هر کسی در جای خودش، اون وقت پس بنابراین برای ماهاتی که تکلیف چیز که اونجا که اقام پر بریدم از پشه لاغری چه خیزد. در شبهای آخره یعنی شب 27 ماه رمضان مستحب است این دعا خونده بشود و دعایی است که در همه وقت مستحب است خونده بشود، خوب خونده بشه. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله خدايا دلهاي ما را بنور قرآن منور بگردان، صفات رزيلة را از قلبهاي ما دور بگردان، نيتهاي ما را خالص بفرمان، حاجات مشروعی ما را برآور. خدایا اموات ما را غریق رحمت خودت بفرما. رحم الله.